وزارت دفاع افغانستان می گوید که عملیات های شب هنگام نیروهای امنیتی افغان نسبت به گذشته مؤثر شدند.
در عملیات شبانه همواره مورد حمله قرار می تیم.
قرار است در آینده نزدیک توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار به امضا برسد.
پیشرفت های خوبی صورت گرفته است. مسئله رهایی اسرا و زندانیان بود و یکی مسئله بازگشت مهاجرین منصوب به کمپای حزب اسلامی بود.
و جان کری وزیر خارجه آمریکا می گوید انتقال سیاسی در سوریه باید به زودی آغاز شود. با سلام و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم و تا پایان ساعت خبری با شماستم. در کنار نشر تفصیل موضوعات خبری روز و تحلیل این موضوعات، خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همکارم سلطان محمد سرور در استدیوس و به شما میگه در جهان چی میگذره. آقای سرور، عصر شما خوش، چی خبرهای تازه است در جهان؟
زنده باشین همکار عزیز. شورای امنیت ملل متحد امروز اوضاع سوریه را بررسی میکنه. یافته های یک گروه تحقیق کنندگان در حادثه یک سال قبل سقوط تیاره مسافربری مالیزیا بر فراز اوکراین نشان میدهد که این تیاره توسط یک موشک روسی سقوط داده شده است و رسانه های امریکا از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در ایالت ایندیانا خبر میدهند.
با تشکر از شما، ما تا لحظات بعد به شنونده ها برمیگردم، ولی نخست شما بفرمایین با خبرها.
رئیس جمهور افغانستان امروز مرکز ملی تداوی و آموزش معتادان در کابل را افتتاح کرد. معین وزارت خارجه افغانستان درباره مقررات دادن ویزه به افغانان با سفیر هند در کابل گفتگو کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از دستگیری یک گروه سه نفری شبکه حقانی خبر می دهد. و شورای امنیت ملل متحد امروز عوامل شکست آتش‌بس در شهر حلب در شمال سوریه را بررسی می کند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان امروز مرکز ملی تداوی و آموزش حرفه‌ای معتادان در کابل را افتتاح کرد. محمد اشرف غنی در گردهمایی به این مناسبت که بانوی اول کشور و شماری از وزیران و نمایندگان کشورهای کمک دهنده در آن حضور داشتند گفت که مشکل مواد مخدر جهانی است و بیشترین پول را قاچاقبران بین‌المللی به دست می‌آورند.
قاچاقبران تولید کنند که
به دغه مسئله او میگوید قاچاقچیان و تولید کنندگان در این موضوع مسئول هستند. برای سر آنان باید با مشت بزنیم و مسئول آنان هستند که به خاطر پرساختن جیب هایشان هم ملت را بدنام می کنند و هم معتاد می سازند.
هم بدناموی
او اوس معتادی. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که رئیس جمهور افغانستان گفته است که معضل اعتیاد تنها با تداوی حل نمی شود و باید خانواده و مردم در یک بسیج سرتاسری ملی در رفع این مشکل سهم بگیرند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که از 3 تا 3.5 میلیون نفر در این کشور به مواد مخدر معتادند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که معین این وزارت امروز در دفتر کاری خود با سفیر هند در کابل ملاقات کرد. اعلامیه وزارت خارجه می افزاید دکتر نصیر احمد اندیشه در این ملاقات با منپریت وهرا نگرانی شهروندان افغان از گزارش های تغییر پالیسی صدور ویزه از جانب سفارت هند را در میان گذاشته است. معین وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده تا سفارت جمهوری هند همکاری خود در اعطای ویزه را به سان گذشته داشته باشد، اما سفیر هند گفته است که هیچ نوع تغییر در پالیسی اعطای ویزه به افغانان وارد نشده، بلکه یک سلسله مقررات جدید به شمول تکمیل اسناد مورد ضرورت و درج معلومات دقیق به خاطر ایجاد نظم بهتر و جلوگیری از استفاده نادرست افراد فرصت طلب در نظر گرفته شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از دستگیری یک گروه سه نفری شبکه حقانی خبر می‌دهد. اعلامیه این ریاست می‌افزاید که این افراد قصد حملات تروریستی در نقاط مزدحم کابل را داشتند. یک اندازه اسلحه و مهمات نیز از این گروه به دست آمده است.
رادیو آزادی.
شورای امنیت ملل متحد امروز اوضاع سوریه را بررسی می کند. شکست آتش بس در شهر حلب در شمال این کشور موضوع اصلی این بررسی می باشد. فرانسه و بریتانیا خواهان این نشست شدند و روسیه گفته است که برای برقراری مجدد آتش بس در اطراف حلب تلاش می کند. حلب در چند هفته گذشته شاهد درگیری های شدید میان نیروهای رژیم سوریه و شورشیان بود. ماتیو ریکرافت سفیر بریتانیا گفته است که حلب در آتش جنگ می سوزد و مهم است تا بر اولویت کلیدی تمرکز شود. یافته‌های یک گروه تحقیق کنندگان در حادثه یک سال قبل سقوط تیاره مسافربری مالیزیا در اوکراین نشان می‌دهد که این تیاره توسط یک راکت نو بیوک روسی سقوط داده شده است. این گروه تحقیق کنندگان مستقل برتانوی دیروز گفتند که این تیاره پرواز شماره MH17 به تاریخ 17 ماه جولای سال 2014 توسط این راکت لوای 53 قوای دافع هوای روسیه هدف قرار گرفته است. همه 298 سرنشین این تیاره آن زمان کشته شدند. جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین در واکنش خود گفتند که کدام عمله قوای دافع هوای روسیه هنگام سقوط این تیاره و در هیچ زمان دیگری در مناطق زیر تصرف آنها نبودند. کرملین هم نمیپذیرد که نیروهای روسی را برای حمایت جدایی طلبان به شرق اوکراین فرستاده باشد. مسکو میگوید نظامیان روسی که در شرق اوکراین کشته یا دستگیر شده اند داوطلبانه به آنجا رفتند. رسانه های امریکا از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در ایالت ایندیانا خبر دادند. پس از پیروزی ترامپ در ایندیانا، تد کروز رقیب همحزبیش فعالیت های انتخاباتی خود را متوقف ساخت. دونالد ترامپ با این پیروزی خود به نامزدی نهایی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آینده نزدیک می شود. از حزب دموکرات هیلری کلینتون از رقیب همحزبیش برنی سندرز پیشی گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر امسال برگزار می شود. مقامات روسی می گویند که آنها 3 شبه نظامی را در داغستان کشتند. کمیسیون ملی ضد تروریسم روسیه امروز گفت که این شبه نظامیان هنگام عملیات شب گذشته در منطقه قزلیورت کشته شدند. مقامات میگویند که هر 3 نفر در حملات بر پلیس و اخاذی دست داشتند. آنها گفتند که یکی از کشته شدگان به نام عمر سابویف یک باند جنایتکار را رهبری میکرد. داغستان از مدتها شاهد اعمال خشونت شبه نظامیانی بوده است که در صدد ایجاد یک دولت اسلامی در قفقاز شمالی اند. و 5 کارمند مسلمان یک شرکت ترانسپورت در پاکستان به اتهام توهین مقدسات به محکمه فرا خوانده شدند. این قضیه پس از آن پیگیری شد که یک سکه پاکستانی به محکمه شکایت کرد که هنگام برخوردی که در سفر از فیصل آباد به ملتان در داخل سرویس با این اشخاص داشت، یکی آنها دستار او را به زمین انداخت. ماهین در پول سنگ گفته است که این عمل طبق مذهب سیکها به حرمتی و توهین پنداشته می شود. پایان اخبار.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان ساعت خبری خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان می گوید که عملیات های شب هنگام نیروهای امنیتی افغان نسبت به گذشته موثر بودند.
در عملیات شبانه همواره مورد حمله قرار می دهیم.
قرار است در آینده نزدیک توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار به امضا برسد. رئیس جمهور افغانستان می گوید مسئولیت اعتیاد مهدادین به مواد مخدر به دوش تولید کنندگان و قاچاقبران است و باید جلوی آن گرفته شود.
قاچاقبران تولید کنندگی دغدغه مسئله مسئول.
قاچاقبران و تولید کنندگان مسئولین این مسئله هستند و باید با مشت به سر آنان بزنیم.
مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان از شورای ملی و حکومت این کشور خواست هایی دارد.
از حکومت می خواهیم که حمایت بکنند کار کمیته گزینش تا ما شاهد تغییرات بنیادی و تغییرات متوقعی در ادارات انتخاباتی هر چه زودتر باشیم.
از افشا شدن کمک های این هنرمند امریکایی به اطفال یتیم افغان هم می شنوید.
Day,
با سلام دوباره و عصرتان خوش. زرغون منگل سام رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت دفاع افغانستان گفته که عملیات های شب هنگام نیروهای افغان نسبت به گذشته افزایش یافتن و بسیار مؤثر هم واقعی شدند. معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان عملیات های شب هنگام به تنهایی انجام میدن و رضایت مردم هم با خود دارن. اما یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه گفته که به انجام چنین عملیات ها زیاد خوشبین نیست، چون به افراد ملکی بیشتر صدمه میرسانه. فریبا واحدی جزئیات دارم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای اردوی ملی توانستند با انجام عملیات‌های شب‌هنگام به هراس افغانان و رهبرانشان در نقاط مختلف این کشور ضربه شدید وارد کنند. محمد راتمنش معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در صورت نیازمندی هر شب از 5 تا 10 عملیات از سوی نیروهای امنیتی افغان انجام می‌شود.
دفع عملیات‌های ماهی است که مشخصا افرادی که به حیث دهشت افغانان و رهبران دهشت افغانان در افغانستان به خاطر خراب ساختن وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افغانستان کار میکنند، اموها را مشخص بکنیم. در عملیات شبانه اموها را مورد حمله قرار میدیم.
آقای راتمنش گفت که نیروهای امنیتی افغان عملیات های شب انگام را به تنهایی انجام میدهند و به گفته وی توانستند رضایت مردم را نیز جلب نمایند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افزود که با انجام عملیات‌های شبانه توانستند در ولایات هلمند، ننگرهار، اروزگان، بدخشان، کنر و کندهار به محلات سوق اداره و قرارگاه‌های مخالفان مسلح نیز ضربه وارد کنند. نیروهای امنیتی افغان در حال بد تنهایی عملیات‌های شب هنگام را انجام می‌دهند که در سال‌های گذشته این عملیات‌ها از سوی نیروهای خارجی انجام می‌شد و با مخالفت شدید حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و مردم در روستاهای افغانستان روبرو گردیده بود. آگاهان نظامی انجام عملیات های شب هنگام اردوی ملی این کشور را مفید خوانده، اما میگویند که این عملیات ها باید بیشتر گردد. جاوید کویستانی یکی از این آگاهان:
تعداد عملیات ها محدود است، اما نتایجش بسیار خوب و عالی است. اگر این عملیات ها بیشتر پشتیبانی شود، فرصت ها بیشتر شود و این قطعات، من فکر میکنم میتونه بسیار کمک بکنه وضعیت امنیتی افغانستان.
وزارت دفاع افغانستان در حال از افزایش عملیات های شب هنگام سخن میزند که هماکنون 16 عملیات نظامی در 12 ولایت افغانستان ادامه دارد. اما صالح محمد صالح، عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان، به انجام عملیات های شب هنگام زیاد خوشبین نیست، چون به گفته وی بعضن مردم عام نیز از آن خساره مند میگردند. آقای صالح تاکید میکند که همچو عملیات ها باید با برنامه ریزی دقیق و به گونه مؤثر صورت گیرد.
باید اول کشفی ارگانا امو قرارگاه مخالفین یا امور نظامی مخالف افغانستان اینا را تثبیت بسازه، با فلان اینا بره شب عملیات صورت بگیره. گپ خوب است که با مردم عام ضرر نرسه.
عملیات های شب هنگام از سوی وزارت دفاع افغانستان توأم با تقویت نسبی نیروهای اوین کشور بیشتر شده است.
گزارش بود از بیانات مقامات وزارت دفاع افغانستان در مورد عملیات های شبانه. شنوندی عزیز، حتما باید دارین که امی عملیات های شب هنگام یکی از منابع عمده نگرانی و مخالفت رئیس جمهور پیشین حامد کرزی با امریکایی ها بود. ولی حالا در گزارش لحظات پیش شنیدین که وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای افغان عملیات های شب هنگام به تنهایی انجام میدن. شما چی فکر میکنین که حال این عملیات ها اثر هستند؟ و یا اگر شاهد چنین عملیات های شب هنگام در مناطقتان هستین، با ما تماس بگیرین و بگوین که نیروهای افغان تا چی حد در این عملیات ها موفق هستند و آیا با چنین فعالیت ها راضی هستین؟ تا لحظات بعد با ما تماس بگیرین و نظریاتتان شریک بسازین. ولی قبل از او، همکارم ستار فروغ با مجتبی پتنگ، وزیر داخلی پیشین افغانستان و کارشناس مسائل امنیتی و نظامی، از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که اجرای عملیات های شبانه در راستای گرفتاری و سرکوب تندروای مسلح، البته قماندانای طالبان و رهبرای طالبان، تا چی اندازه مهم است؟
در مجموع عملیات است که چی شبانه باشه و چی روزانه باشه، به خاطر تعلق کمی دشمن ضروری است. و چیزی که در یک عملیات بسیار مهم است به نظر ما که قانونی بودن، متناسب بودن و ضروری بودن یک عملیات است که نیروهای امنیتی من جمله در مجموع باید نظر بگیره. مطلب ما از قانونی بودنش است که عملیاتی که ما میکنیم سابقه قانونی داره، یعنی به این مفهوم که مراحلی که برای یک عملیات به کار است قبل از بعد از حکم محکمه و یا سرانولی در یک عملیات گرفته باشه، قانون رعایت شده باشه که به کسی آسیب نرسه و قانون نی عملیات بجا است یا بجا است. گپ هایی است که در یک عملیات باید نظر گرفته شود و دیگه متناسب باشه باید یک عملیات.
امی تای مراحل یا مراحل را که شما یادآوری کردین که باید پیش از عملیات تای شود، فکر نمی کنین که با تای کردن این مراحل فرصت از دست می رود و وقت ضایع می شود؟
من می خواهم که در این قسمت صحبت بکنم. من گفتم که متناسب باید باشه، یعنی فکر بکنم که عملیاتی که ما اینجا انجام می کنیم ضروری است یا نیست. آیا استعمال ما قدر قوتایی که ما در یک منطقه می کنیم درست است یا نادرست است؟ قوای ما بیشتر است یا قوای دشمن بیشتر است؟ و ضروری است یا نیست همین عملیات که باید صورت بگیره یا نگیره؟ این سه مراحل در یک عملیات ضروری است و قبل از او باید صفحه کشف و مراحلش انجام شده باشه و عملیات صورت بگیره. ما اکثرا نیروهای امنیتی ما به خاطر از بین بردن دشمن، والا اگر یک نفر یا دو نفر یا سه نفر باشه، هم نیروهای بسیار زیادی را در یک منطقه استعمال میکنه که باعث ناهنجاری در منطقه میشه. یا باید مد نظر بگیره که آیا ما به خاطر از بین بردن دو نفر سه نفر دشمن چقدر نیرو استعمال بکنیم. متناسب بودنش باید یا رعایت بکنیم و ضروری بودنش که همین سه نفر دشمن اگر ما امشب عملیات نکنیم، سبا میتونیم که ما از راه های دیگی که با نیروی کم، با تلفات کم و ای که با احالی ضرر برساریم از دیگر ها ما میتونیم که دشمن سفکو بکنیم یا نکنیم. ما اکثر میتونیم در یک منطقه، یک گلوسوالی یا در یک منطقه دور افتاده یک نفر دشمن است، ما 4-5 تیره هلیکوپتر با 20-30-50 صد نفر افتاد و افتر اون میریم استعمال میکنیم، خود ما باعث اخلال نظم ما در یک منطقه میشه. ما با سرکت تبلیغ برای مردم نتونیم که علیه حکومت و علیه عملیات های نظامیشان یک حربه برسان پیدا شد، بلکه ما گفتم که سه نقطه اگر مراد شد و مردم متضرر نمیشه عملیات ها نتیجه خوبی دارد.
پتنگ صاحب، زمانی که شما به عنوان وزیر داخلی افغانستان ایفای وظیفه میکردین تا چی اندازه به همین نقاط توجه صورت میگرفت؟
در ابتدا طوری بود که به نسبت یک هماهنگی که در بین نیروهای امنیتی وجود نداشت، خصوصا در بین جامعه جهانی و همچنان یا ناتو و نیروهای افغانی، عملیات‌های خودسرانه صورت می‌گرفت که پلیس در جریان نمی‌بود. همیشه پلیس در جریان نمی‌بود و زمانی که در یک منطقه آسیبی به مردم می‌رسید، اول از پلیس محل پرسان می‌شد که عملیات به چی شبه صورت گرفته، اجازه معاملات کی داده بود و چی دستاوردهایی داشت و بالاخره پلیس مورد استجواب قرار می‌گرفت. پس آن عجیب تصمیم حکومت بایی شد که باید یک اماهنگی در بین نیروهای امنیتی به صورت درست به وجود بیاید، یک کردامی سلوک به وجود بیاید و استخبارات تحلیل و ارزیابی خود بکنن بعد از عملیات ها صورت بگیره که در وقت باز نتایج بسیار خوبی داشت و مردم متضرر نمی شد. داشتن یک تحلیل و درست استخباراتی برای یک عملیات آب حیات است و به خاطر ما زیادتر سر استخبارات فوکس میکنم که شما وضع افغانستان در 32 سال میبینین که جنگ های داخلی و جنگ های تنظیمی و سایر ناهنجاری هایی که در محیط ما هست در بین مردم به شکلی از اشکال با بعضی کدورت های وجود داره که اگه اطلاعات به موقع و درست به نیروهای امنیتی نمیته و یا برخلاف یک اطلاعات وارونه و غلط برای به یک آدرس روان میکنن و نیروهای امنیتی بدون از اینکه اطلاع را تحلیل و ارزیابی کرده باشه به اونجا عملیات صورت میگیره که یک عملیات انجام میده که فاصله بین مردم و حکومت میشه.
پتنگ صاحب، قبلا شما در زمانی که سمت وزارت داخله را به عهده داشتید شاهد چنین موارده بودین؟
نه تنها شاهد چنین موارد در وزارت امور داخله، بلکه در چند سال که گذشته دیدیم که اکثرا عملیات ها بدون تحلیل و استخبارات صورت گرفته، عملیات های ناکام بوده یا اونجا مردم متضرر شده و یا اونجا ایجاد فاصله در بین حکومت و مردم شده و یا ایست که به شکلی از اشکال خواسته یک کس
که یک خطر در منطقه خوش نداشت او را به نیروهای امنیتی سپردن.
آقای پتنگ، فکر میکنین که نیروهای افغان فعلا از این قابلیت و توانایی برخوردار هستند تا مستقلانه عملیات های شبانه را به گونه مؤثر و پردستاورد برا بیندازند؟
نیروهای امنیتی ما قابلیت مانور خوب در مقابل دشمن داره، ولی از نقطه نظر تحلیل و ارزیابی استخباراتی که باید از زمین به هوا و از هوا به زمین باشه، هنوز با او تکنولوژی به طور مستقل دسترسی پیدا نکرده و نیروهای ناتو در از حضورشان تا به حال در کشور ما همه تکنولوژی که باید نیروهای امنیتی افغان با او مجهز شود هنوز درشان قرار نگرفته، و ما فکر میکنم که عملیات های شبانه را در اکثر مناطق چونی دستگاه های این وسائل اطلاعات به درست نداره منجر به این شود که اشتباهاتی در عملیات ها صورت دید.
مجتبی پتنگ، وزیر داخلی پیشین افغانستان و کارشناس امور سیاسی افغان بود که نظر خود در مورد مؤثر بودن عملیات های شب هنگام نیروهای افغان ابراز داشت. شنونده عزیز، می مسئله موضوع مورد بحث امروز ماست. با ما تماس بگیرین و بگوین که قوای افغان تا چی حد در انجام عملیات های شبانه موفق هستند و این عملیات ها اگر در مناطقتان صورت گرفته یا می گیرد تا چی حد مؤثر هستند و آیا راضی هستین؟ با ما تماس بگیرین. نمبرهای تلفن های ماست 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده عزیز، تا حال تلفن های به ما به سبب مشکل تکنیکی که فعلا موجود است تلفن های شما به ما نامده، بر صورت منتظر می باشیم. اگر با ما رخ شدین نظریاتتان با ما شریک بسازین و هم فراموش نکنین که از طریق سکایپ می تانین با ما تماس بگیرین و آدرس ما از رادیو آزادی رادیو دات ببخشین رادیو آزادی دات کام از طریق سکایپ با ما تماس بگیرین و نظرتان ابراز بکنین. بر صورت میپردازیم به ادامه گزارش ها. شورای عالی صلح افغانستان گفته که قرار است در روزهای نزدیک توافقنامه صلح با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار به امضا برسد. مقامات شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هر دو جانب بالای موارد اختلافی به توافق رسیدن و صلح با حزب اسلامی میتواند جنگ و خشونت ها را در کشور کاهش بده. در این حال شماره از کارشناسای افغان میگن که پیوستن حزب اسلامی بر رهبری آقای حکمتیار به پروسه صلح میتونه یک دستاورد خوب برای حکومت وحدت ملی باشه. ویدا برکی و جزئیات موضوع.
معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پیوستن حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با پروسه صلح میتواند بر جنگی که طالبان مسلح در برابر حکومت اعلام کردند تاثیر گذارد. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پیشرفت های زیاده در مذاکرات با حزب اسلامی صورت گرفته و هر دو جانب مذاکره کننده برای تامین صلح در کشور اراده سیاسی دارند. آقای اوچقون میگوید مواردی که در گفتگوهای صلح مربوط به رئیس جمهور اشرف غنی می شود طی یک پروسیجر خاص به آن رسیدگی خواهد شد.
پیشرفت های خوبی صورت گرفته است. مسئله رهایی اسرا و زندانیان بود و یکی مسئله بازگشت مهاجرین منصوب به کمپای حزب اسلامی بود. در این رابطه رئیس جمهور تصمیمشان را گفتند که هر دو یک پروسیجر کاری میخواهد و این مشکل ما را رئیس جمهور حل کردند. یقینا گفته میتونیم که در روزهای نزدیک ما شاهد امضای توافقنامه بین حزب اسلامی و شورای عالی صلح در کابل خواهیم بود. حزب اسلامی 9-10 مورد را متعهد شده است به او تعهداتش که عمل بکنه گراف جنگ و به اصطلاح کشتار بسیار پایین خواهد آمد.
معاون شورای عالی صلح می گوید که سازمان های بین المللی از جمله یونما و اتحادیه اروپا با آنان وعده داده که پس از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی برای حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر این حزب از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام خواهند کرد. در این حال محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا نیز از پیشرفت‌ها در مذاکرات صلح با حزب اسلامی خرسند به نظر می‌رسد. آقای قاسمیار در صحبت با برخی از رسانه‌ها گفته که گفتگوهای صلح با حزب اسلامی در مرحله اخیر قرار دارد و انتظار می‌رود که توافقنامه صلح با این گروه نیز تا یک هفته یا 10 روز دیگر به امضا برسد. نزدیک به 2 ماه می شود که هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار وارد کابل شده و تا حالا در چند مرحله با شورای عالی صلح و حکومت افغانستان مذاکرات را انجام داده است. بیرون شدن نام اعضای کلیدی این حزب از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد، رهایی زندانیان، انتقال مهاجرین کمپ شمشتو، برگزاری انتخابات شفاف و زمانبندی دقیق برای خروج نیروهای خارجی از خواسته های عمده حزب اسلامی و موارد اختلافی گفته شده است. در این حال شماره از کارشناسان افغان میگویند که پیوستن حزب اسلامی با پروسه صلح میتواند یک دستاورد خوب برای حکومت وحدت ملی باشد. حاجی سید داود یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آمدن حزب اسلامی و آقای حکمتیار طبعا تاثیر خود داره، هم دولت برای خود یک دستاورد در میتول 19 ماه یا 20 ماه که گذشته حساب میکنه. یعنی یک نفر هم اگر سلاره به زمین میمانه طبیعی گپ است که سر جامعه تاثیر میکنه. اما مسئله که جنگ خاتمه پیدا کنه در افغانستان و بحران طالب ها و دولت و حل شوه و بسیار وقت کار داره و آمدن حزب اسلامی سر از او بخت فکر نمی کنم که کدام تاثیری بسیار عمده داشته باشه.
حاجی سید داود از حکومت می خواهد تا در قسمت رهایی زندانیان حزب اسلامی از زندانهای کشور از دقت لازم کار گیرند تا این کار منجر به رهایی کسانی نشود که حقوق مردم عام را نقض کردند.
رئیس جمهور افغانستان گفته مسئولیت اعتیاد مهدادین به مواد مخدر به دوش تولید کننده ها و قاچاق برای مواد مخدر است و باید جلوی پدیده گرفته شود. رئیس جمهور غنی امروز در مراسم افتتاح مرکز ملی تداوی و آموزش های فنی و حرفوی به ایگای امید در کابل گفت که دولت، سکتور خصوصی و جامعه جهانی باید مشترکاً برای حل مشکل کار کنند. تمیم اخگر جزئیات دارد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که برای تداوی معتادین مواد مخدر باید امکانات بیشتر گردد و در برابر تولید کنندگان و قاچاقبران مواد مخدر مبارزه جدی آغاز گردد. محمد اشرف غنی روز چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز ملی تداوی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای احیای امید در کابل گفت مسئولیت رو آوردن میلیون‌ها معتاد به مواد مخدر به دوش کسانی است که از قاچاق این مواد میلیون‌ها دلار به دست می‌آورند. آقای غنی تأکید کرده گفت جامعه جهانی باید در مبارزه با مواد مخدر حکومت افغانستان را حمایت مالی و تکنیکی کند.
قاچاقبران تولیدکونکی دغه مسئله مسئولیت
قاچاقبران و تولیدکنندگان مسئولین این مسئله هستند و باید با مشت به سر آنان بزنیم و مسئولیت آن افراد است که برای پر کردن جیب هایشان همه ملت را هم بدنام می سازند و هم معتاد می کنند.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در حالی از تجدید مبارزه با مواد مخدر سخن می زند که به اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر 3.5 میلیون تن در افغانستان معتاد به مواد مخدرند. همچنان یک گزارش سازمان ملل متحد نشان داده که افغانستان در صدر کشورهایی که در آن تولید مواد مخدر در حال افزایش است قرار دارد. این در حالی است که یک ماه قبل 2 تن از قاچاقبران بین المللی از سوی نیروهای امنیتی افغان در این کشور بازداشت شدند. اما معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله تایید کرده که در سالهای گذشته اراده برای گرفتاری قاچاقبران مواد مخدر وجود نداشته است. در این حال آگاهان امور در این مورد میگویند حکومت در شرایط کنونی توانایی بازداشت قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را ندارد، اما تاکید میکنند که یک اراده قاطع برای جلوگیری از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر به گونه نسبی میتواند مؤثر باشد. جنرال خدایداد یکی از آگاهان در این مورد به رادیو آزادی گفت
فقط یک امر قاطع و فیصله کن در رابطه با قاچاقبرای مواد مخدر، زمیندارای بزرگ و کسایی که به فساد آغشته است میتونه که از اعتیاد و از قاچاقبران مواد مخدر نسبی جلوگیری بکند.
از سوی هم شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند که عدالت باید در مورد دوسیه های قاچاقبران مواد مخدر تطبیق شده و تلاش گردد تا در بدل پرداخت پول و روابط مجرمین دوباره از قدرها نشوند. قدرت الله زکی یک عضو این جرگه بر رادیو آزادی گفته است اگر در نهادهای عدلی و قضایی بی‌طرفانه قضاوت شود افغانستان از پدیده مواد مخدر نجات خواهد یافت.
گزارش بود از کابل. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
رئیس جمهور افغانستان امروز مرکز ملی تداوی و آموزش معتادان در کابل را افتتاح کرد. معین وزارت خارجه افغانستان درباره مقررات دادن ویزا به افغانان با سفیر هند در کابل گفتگو کرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از دستگیری یک گروه 3 نفری شبکه حقانی خبر می‌دهد. شورای امنیت ملل متحد امروز اوضاع سوریه را بررسی می‌کند. یافته های یک گروه تحقیق کنندگان در حادثه یک سال قبل سقوط تیاره مسافربری مالیزیا در اوکراین نشان می دهد که این تیاره توسط یک موشک روسی سقوط داده شده است. رسانه های امریکا از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در ایالت ایندیانا خبر می دهند. مقامات روسی می گویند که آنها 3 شبه نظامی را در داغستان کشته اند. و 5 کارمند مسلمان یک شرکت ترانسپورت در پاکستان به اتهام توهین مقدسات به محکمه فرا خوانده شدند.
ساعت 5:32 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در ادامه ساعت خبری خواهید شنید. مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان از شورای ملی و حکومت این کشور خواستهای دارد.
از حکومت می خواهیم که حمایت بکنند کار کمیته گزینش تا ما شاهد تغییرات بنیادی و تغییرات متوقع در ادارات انتخاباتی هر چه زودتر باشیم.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید قابله ها نقش اساسی را در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان دارند. از افشا شدن کمک های این هنرمند امریکایی به اطفال یتیم افغان هم می شنوید. مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان گفته که شورای ملی ای کشور باید فرمان اخیر رئیس جمهور غنی در رابطه با اصلاحات انتخاباتی را بدون تأخیر تصویب کند. رئیس این مؤسسه امروز در نشست خبری در کابل ابراز نگرانی کرد که اگر در زمینه اصلاح سیستم انتخاباتی بیش از این تأخیر صورت بگیره برگزاری انتخابات در زمان اعلان شدن ناممکن خواهد بود. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته که در مورد فرمان رئیس جمهور درباره وظایف و تشکیل کمیسیون های انتخاباتی پس از بررسی های همه جانبه تصمیم گرفته خواهد شد. سحر لیوال جزئیات دارم.
مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان یا ایوا میگوید در صورت که اصلاحات انتخاباتی صورت نگیرد و وضعیت به همین شکل دوام یابد، برگزاری انتخابات آینده در زمان معین آن ناممکن خواهد بود. این مؤسسه روز چهارشنبه حین نشر تحقیق تازه انجام شده اش تحت عنوان سهم زنان در انتخابات یک بار دیگر از کندی روند اصلاحات انتخاباتی ابراز نگرانی کرد. جانداد اسپینغر رئیس مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان یا ایوا به گونه جدی از شورای ملی خواست تا فرمان اخیر رئیس جمهور در رابطه با اصلاحات انتخاباتی را بدون تأخیر تصویب نماید.
یک بار دیگر ما باز تاکید میکنیم بر پارلمان کشور که هر چی زودتر فرمان ریاست جمهوری را که در رابطه با اصلاحات انتخاباتی است باید تصویب بکنه و در عین حال از حکومت میخواهیم که حمایت بکنند کار کمیته گزینش تا ما شاهد تغییرات بنیادی و تغییرات متوقع در ادارات انتخاباتی هر چی زودتر باشیم.
حکومت فرمان دوم در رابطه با اصلاح نظام انتخاباتی را پس از برخی تعدیلات حدود 2 هفته قبل به سی جرگه فرستاد، اما این فرمان تا کنون از این جرگه تصویب نشده است. قبل از این معاون دوم رئیس جمهور از ولی سی جرگه خواسته است تا فرمان رئیس جمهور در زمینه اصلاحات سیستم انتخاباتی را هر چیز زودتر تصویب کند. عبدالرؤوف انعامی منشی ولی سی جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این جرگه پس از دقت کامل در مورد فرمان رئیس جمهور تصمیم خواهد گرفت و گفت که ممکن در مدت 3 هفته آینده سرنوشت فرمان رئیس جمهور واضح گردد، اما افزود که این جرگه نمیتواند به عجله در مورد فیصله کند.
او به از منطقه ولسی جرگه باید برخوردی قانونی و مصلحت های جامعه را در نظر بگیرد و باز نمیشه که جرگه زیر فشار جامعه مدنی قرار گرفته احساسات و باز گونه شود که ما یک انتخابات را تخلف داشته باشیم.
در این حال مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان ابراز نگرانی میکند که برخی حلقات در ارگ و ریاست اجرایه مانع اصلاحات انتخاباتی میشوند. شاه محمود مل سخنگوی این مؤسسه میگوید اگر حکومت در مورد آینده انتخابات به همین شکل بی‌تفاوت باقی بماند، مردم باورشان را نسبت به انتخابات و تمامی پروسه‌های دموکراتیک از دست خواهند داد.
زندگی
اینجا مردا مفسیده بود، زخمی ها مفسیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می‌گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت صدامی افغانستان گفته که قابله ها نقش اساسی را در کاهش مرگ و میر مادرها و نوزادها در افغانستان بازی می کنند. معین ارضی خدمات صحی ای وزارت امروز مراسم تجلیل از روز جهانی قابله ها تحت شعار مادران و نوزادان قلب قابلگی هستند گفت وزارت صدامی تلاش دارد تا کارهای بیشتر را روی کیفیت صحت باروری انجام بده. از طرف دیگر شماری از قابله های افغان میگن که از امتیازات کم و نامنی ها رنج میبرند و نامنی ها چالش عمده در برابر کار اونا میباشند. فرشته ندا جزئیات دارم.
وزارت صدامی افغانستان میگوید با آنکه تعداد قابله ها و مراکز صحی در کشور افزایش یافته است، اما هنوز هم 67% ولادت ها در خانه ها صورت میگیرد. ناجیه طارق معین ارضی خدمات صحی وزارت صدامی روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی قابله ها در کابل گفت سطح استفاده خانم های حامله از مراکز صحی در هنگام زایمان بسیار پایین است. خانم طارق میگوید وزارت صدامی تلاش می نماید تا از طریق برنامه های آگاهی دهی زنان را تشویق نماید تا هنگام ولادت به مراکز صحی مراجعه کنند.
یک بر 3 حصه ولادت ها که 32% میشه در مراکز صحی صورت میگیره، برخلاف 2 بر 3 حصه ولادت ها که 67% تشکیل میده در منازل صورت میگیره. ببینید که چقدر یک تفاوت زیاد وجود داره. با وجود که منابع زیاد در کشور آمد، امکانات زیاد مساعد شد، اما هنوز هم سطح استفاده از مراکز صحی بسیار این است.
خانم طارق همچنان میگوید 26.4% مرگ و میر نوزادان ناشی از بیماری های انتانی در 28 روز بعد از ولادت میباشد و به گفته وی اگر خانم ها در مراکز صحی تحت نظر قابله ها ولادت نمایند این رقم کاهش می یابد. به گفته خانم طارق یک خانم در هنگام حامله بودن و بعد از ولادت تا 2 ماهگی نوزادش به کمک قابله نیاز دارد. بر اساس معلومات وزارت صدامی در سال 2003 میلادی 400 مرکز صحی در کشور فعالیت داشت، اما حالا این رقم به بیش از 2000 رسیده که در 80% آن حداقل یک قابله یا دکتر زن کار میکند. بر اساس گزارش دفتر منطقوی سازمان صحی جهان همکنون در افغانستان 3500 الی 4000 قابله کار میکند و این رقم باید طی 5 سال آینده به بیش از 12000 افزایش یابد تا 80% نیازمندی های زنان افغان تامین گردد. در همین حال شماری از قابله ها از کم بودن امتیازات و ناامنی ها شکایت میکنند. سهیلا سادات و نجلا قدیری دو تن از قابله ها چنین میگویند:
بوده پرسنل ما داریم که قابله باید زیاد شود و دومی که امتیاز ما نداریم، باید ما بر ما باید امتیاز قائل شوند، حداقل یک امتیاز باید داشته باشند.
بعضی کسایی که کار میکنن ماشون کفایت نمیکنه، جدا خوش میکنیم متوجه موضوع باشن، خودشان هم بهتر میفهمن که ماشون کفایت نمیکنه، برشان دیپلم دارن یا مثلا ماستری دارن هر چی که دارن مطابق همون نشان داده شود. و
مقامات وزارت صحت عام افغانستان نیز میپذیرد که قابله ها در شرایط دشوار در دورترین نقاط کشور با امتیاز کم کار میکنند. آنها میگویند وزارت صحت عام تلاش مینماید تا زمینه های بهتر کاری را برای قابله ها در مرکز و ولایت کشور فراهم نماید تا برای زنان بخصوص در هنگام زایمان خدمات بهتر صورت گیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
خبرنگارا و نهادهای حمایت از رسانه ها گفتند که ناامنی و مشکلات اقتصادی منتج به کاهش فعالیت رسانه ها در شمال افغانستان شده. مسئولین این نهادها به ابراز نگرانی در این مورد میگن که افزایش ناامنی باعث ازدیاد خشونت ها در برابر خبرنگارا در صفحات شمال افغانستان شده. مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ جزئیات دارد.
مسئولان نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران در مورد افزایش خشونت در برابر ژورنالیستان و کاهش فعالیت رسانه‌ها در شمال کشور ابراز نگرانی می‌کنند. دفتر نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد می‌گوید که افزایش ناامنی و عدم عملی شدن تعهدات دولت مردان با وجود اینکه به افزایش ناامنی‌ها در شمال کشور منجر شده است، روی فعالیت رسانه‌ای نیز در این حوزه تأثیرات منفی بر جا گذاشته است. اعضای این دفتر می‌گویند که بیشتر خشونت‌های صورت گرفته علیه خبرنگاران از اثر ناامنی در شمال کشور مربوط به ولایت کندوز، بغلان، فاریاب و بدخشان بوده است. نور آقا شریفی نماینده دفتر نی در بلخ به این نظر است.
در مناطقی که ناامنی است، در مناطقی که همه برنامه ها بر محور قانون نمیچرخد، اونجا قتلگاه خبرنگار است. متاسفانه افغانستان در این سالیان اخیر دستخوش بحران های بزرگ امنیتی شده.
از سوی هم خبرنگاران افغان در شمال کشور به این باورند که اکثر عملکرد نهادهای مدافع از رسانه‌ها در قسمت دادخواهی از حقوق خبرنگاران نادرست بوده و آنان پروژه‌ای عمل می‌کنند. این ژورنالیستان می‌گویند که در اثر عدم توجه نهادهای مدافع و ایجاد بحران مالی در رسانه‌ها، صدها خبرنگار بیکار شدند و در حالت بد زندگی به سر می‌برند.
بسیار از خبرنگاران، بسیار از دستاندرکاران رسانه‌ای اخذان از یکی دو سال به این طرف نگران از دست دادن شغلشان هستند و رسانه‌ها نگران بسته شدن دروازه‌هایشان و فعالیت‌هایشان هستند.
یک عامل همین بحران اقتصادی است و عامل دیگه‌اش نبود امنیت یا چالش‌های امنیتی هست. و در کنار از این برخی‌ها نسبت به فعالیت زنان در رسانه‌ها قضاوت بسیار منفی میکنن و این هم سبب میشه که واقعا کسایی که حتی در رسانه ها کار میکردن از طبقه اوناس اینا کار خود ترک بگوید.
نه یا نهاد مدافع از رسانه های آزاد میگوید بیشترین خشونت های صورت گرفته در برابر ژورنالیستان نسوی طالبان بوده است و دولت در دو این مرحله انجام این خشونت ها قرار دارد.
از مشکلات خبرنگارا در ولایات شمال کشور شنیدین. این نگرانی ها در حال ابراز شده که دیروز 3 می برابر بود با روز جهانی مطبوعات. افغانستان از کشورهای خوانده شده که هنوز هم موانع و مشکلات زیاد فرارای کار رسانه ها در این کشور موجود هستند. روز جهانی مطبوعات در افغانستان ای که در چی حالت تجلیل میشه، وضعیت رسانه ها در چی حالت قرار داره، عوامل و راه و چاریش چیز، گزارش هایی متعدد در این مورد داشتیم. گفته شده که ناامنی، وضعیت نامساعد اقتصادی و عدم شریک ساختن اطلاعات به موقع با رسانه ها از سوی حکومت از مشکلات خوانده شدن که نهادهای حمایت از خبرنگارا و رسانه ها اونا را موانع در برابر کار رسانه‌ای در افغانستان عنوان میکنند. از آزادی مطبوعات میریم به آزادی مذهب. کمیسیون آزادی های مذهبی در جهان، البته این کمیسیون در امریکاست، گفته که افزایش فعالیت گروه‌های افراطی در افغانستان آزادی‌های مذهبی را در این کشور محدود ساخته. در گزارش سالانه این کمیسیون که در ماه جاری نشر شد گفته شده که حکومت افغانستان با وصف کمک جامعه بین‌المللی نمی‌تواند امنیت مردم این کشور را تأمین کند. نکات عمده گزارش این کمیسیون از همکارم آرش همایون مشنوین.
کمیسیون آزادی‌های مذهبی در جهان ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه اش که در مورد آزادی‌های مذهبی در جهان در ماه جاری نشر شد می‌نویسد: حکومت افغانستان در موجودیت قانون اساسی این کشور و قوانین بین‌المللی معیارهای جهانی حراست از آزادی‌های مذهبی را زیر پا کرده است. معقیده این کمیسیون در جریان 10 سال اخیر در زمینه آزادی های مذهبی در زندگی مردم افغانستان کدام تغییر بزرگ به میان نیامده است. در گزارش این کمیسیون گفته می شود که حداقل 84% نفوس افغانستان سنی، 10 تا 15% آن شیعه‌اند. در افغانستان جوامع کوچک هندو، سیک و مسیحیان هم زندگی می کنند که تعداد آنها از 1% بیشتر نیست. گزارش می افزاید قانون اساسی افغانستان در حراست از آزادی های مذهبی ناکام شده است. در گزارش به این بخش قانون که افغانان غیر مسلمان در چوکات قانون می توانند مراسم مذهبیشان را اجرا کنند و این بند قانون که اسلام دین رسمی این کشور است هم اشاره شده که برخی علاقات آن را طور تعبیر کردند که آزادی های مذهبی افراد محدود شود. کمیسیون آزادی های مذهبی در جهان ایالات متحده ای امریکا می گوید قوانین اساسی و جزای افغانستان در برخی موارد مانند تغییر مذهب و یا از اسلام خارج شدن صراحت ندارد و این گونه موارد مبهم در قوانین افغانستان به محاکم این کشور اجازه می دهد که در برخی موارد بالای شریعت اتکا کنند. متهمان را به مرگ محکوم کرده و به تعبیر خود احکام شرعی را بالای مردم تطبیق کنند. بر اساس گزارش این کمیسیون در افغانستان هندوها و سکها آزار و اذیت شده در بسیاری موارد با تبعیض روبرو می شوند. یک نهاد غیر دولتی هندوها و سکها به کمیسیون آزادی های مذهبی امریکا گفته است که همه هندوها از افغانستان خارج شده اند و تعداد سکه هایی که در این کشور باقی مانده اند به کمتر از 1000 خانواده می رسد. در حالی که 40 سال قبل تعداد سکه ها و هندوها در افغانستان به بیش از 50,000 خانواده می رسید. اما اینک صرف 1 گردواره در افغانستان فعال است. به نوشته این کمیسیون تعداد قلیل مسیحیان موجود در افغانستان از ترس طالبان در خفا زندگی کرده مراسم مذهبیشان را اجرا نمی توانند. گرچه در سال گذشته از دستگیری هیچ مسیحی در افغانستان گزارش داده نشده است، اما تصور می شود که تعداد زیاد مسیحیان افغان به هند فرار کردند. کمیسیون آزادی های مذهبی در جهان ایالات متحده می گوید امریکا به خاطر تأمین ثبات در افغانستان کمک کرده است و الا اخیر سال 2016 میلادی حدود 10,000 عسکر امریکایی در افغانستان باقی میمانند. این کمیسیون به حکومت امریکا پیشنهاد کرده است تا اهمیت آزادی های مذهبی را برای رئیس جمهور اشرف غنی یادآوری کند و حکومت افغانستان را مجبور سازد تا حقوق مدنی افغان ها را مراعات کرده برای پیروان همه مذاهب امکانات زندگی آزاد را میسر سازد. این کمیسیون همچنان پیشنهاد کرده است تا امریکا بالای حکومت افغانستان فشار بیاورد تا در قانون اساسی این کشور تغییر به میان آورد تا با اصول بین المللی مطابقت پیدا کند. بر اساس گزارش این کمیسیون، امریکا باید اطمینان حاصل کند که در پروسه صلح افغانستان با طالبان به حقوق بشر احترام می شود و هر دو جانب باید اطمینان بدهند که در این زمینه صرف بالای قانون اساسی افغانستان اتکا نمی شود، بلکه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مراعات خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه آمریکا جان کری گفته انتقال سیاسی در سوریه باید در اول ماه آگوست آغاز شود. آقای کری که در واشنگتن با خبرنگارا صحبت میکرد همچنان حمله اخیر بالای ساختمان شفاخانه دکترای بدون سرحد در شهر حلب سوریه را محکوم کرد. امریکا و روسیه در حال حاضر روی جزئیات یک آتش بس دوامدار که شامل شهر حلب هم باشه بحث می کنن. فرشته نگاه و جزئیات موضوع.
وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا ماه آگوست سال جاری را برای انتقال سیاسی در سوریه ضرب الاجل تعیین کرد. جان کری همچنان به بشار اسد رئیس جمهور فعلی سوریه و عامیان آن در تهران و مسکو هشدار داده گفت اگر انتقال سیاسی در سوریه در ماه آگوست آغاز نشود آنها با اقدامات جدید امریکا برای پایان دادن به جنگ 5 ساله سوریه روبرو خواهند شد. آقای کری در صحبت با خبرنگاران گفت تاریخ برای آغاز انتقال سیاسی در سوریه اول ماه آگوست است، یعنی تا چند ماه دیگر دیگر، یا اینکه این انتقال سیاسی انجام می شود یا که آنها خواهان یک مسیر بسیار متفاوت خواهند شد. وزیر خارجه آمریکا این را پس از ملاقاتی که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه با وزیر خارجه روسیه در مسکو داشت گفت. جان کری همچنان عمله بالای ساختمان یک شفاخانه دکتران بدون سرحد را در سوریه محکوم کرده گفت به نظر می رسد که این راکت از قلمرو و تحت کنترل شورشیان پرتاب شده است. و همچنان افزود امریکا خشونت را که از سوی رژیم بشار اسد و یا هم گروه های مخالف تحت حمایت غرب علیه غیر نظامیان صورت گیرد تقبیه می کند. جان کری به بشار اسد در مورد پیام های رعایت نکردن آتش بس هشدار داده گفت اگر اسد پابند توافقنامه آتش بس نباشد عواقب را در پی خواهد داشت که یکیان فروپاشی کامل آتش بس و بازگشت به جنگ خواهد بود. وی در ادامه گفت فکر نکنم این را روسیه بخواهد و یا هم به نفع بشار اسد باشد. ایالات متحده آمریکا و روسیه در حال حاضر روی جزئیات یک آتش بس دوامدار که شامل شهر حلب سوریه باشد بحث میکنند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه تا 10 روز گذشته 279 تن در شهر حلب کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت اگر استراتژی اسد این است که شهر حلب را تقسیم و یا هم بخش از سوریه را تقسیم کند من برایش خبر می دهم که این جنگ این گونه تمام نمی شود. جان کری گفت تا زمانی که بشار اسد در قدرت است مخالفین دست از جنگ نخواهند کشید. به گفته وی بشار اسد توانایی متحد کردن کشورش را ندارد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
شنونده عزیز، ما و شما افغان ها یک متل داریم که میگیم در زندگی نکنمت یاد، بعد از مرگت کنم ناله و فریاد. برای شما از کسی میگم که در زندگیش شاید شمار زیاد افغان ها اصلا او را نمیشناختن، ولی حالا بعد از مرگش معلوم شده که یک انسان، این انسان کمک های زیاد به اطفال یتیم در افغانستان کرده بود. هنرمند امریکایی به نام پرنس که دو هفته پیش در گذشت، حالا از حساب های بانکیش معلوم شده که سالانه 1000 دلار به اطفال یتیم در افغانستان روان میکرد و خواهش هم کرده بود که از خیراتش اصلا کسی خبر نشه. حال بعد از درگذشت پرنس، یکی از مؤسسه های خیریه که در افغانستان فعالیت داره گفته که پرنس سالانه بیش از 10000 دلار به این مؤسسه میفرستاد تا بالای اطفال یتیم در کشور به مصرف برسه. همکارم فرشته نگاه با مدیر اجرایی این مؤسسه صحبت کرده و گزارش را در این مورد تهیه کرده، با هم مشنویم.
پرنس، آوازخوان پاپ امریکایی، به طور پنهانی با اطفال یتیم در افغانستان کمک میکرد. از این راز پس از مرگ پرنس که در 21 اپریل درگذشت پرده برداشته میشود. مارنی گستافسن، مدیر اجرایی یکی از سازمانهای خیریه که در افغانستان فعالیت میکند، در صحبت به رادیو آزادی گفت پرنس سالانه 15000 دلار به مؤسسه خیریه پارسا میفرستاد که 6000 دلار آن به اطفال یتیم افغان مختص شده بود. به گفته خانم مارنی، پرنس که یک آوازخوان خیلی مشهور نه تنها در امریکا بلکه در سراسر جهان بود، از این مؤسسه خیریه تقاضا کرده بود تا نام از وی برده نشود و این کمک به صورت پنهان اجرا گردد. او میگوید پرنس این کمک مالی را 6 سال پیش آغاز کرد. در آن زمان بیتی تتستل که خودش مؤسسه خیریه دارد به افغانستان آمده بود و از فعالیت‌های پارسا دیدن کرد و در آخر روز گفت آیا پروژه ای است که رویان کار شود و برایش به پول نیاز داشته باشی؟ و من گفتم بله، برای اطفال یتیم در افغانستان که آنها در سراسر این کشور بهره‌مند شوند. او گفت بالایش فکر میکنم. و دو هفته بعد با من تماس گرفته گفت برایت چک 15000 دلاری دارم، این که از طرف کی باید برای کسی نگویی، اما این از طرف پرنس برای اطفال افغانستان است. جسد بی جان پرنس دو هفته پیش در منزلش در ایالت مینیاپولیس امریکا دریافت شد و در عمر 57 سالگی درگذشت. I never meant to cause you any pain. I don't want to want
babe. Only wanna see you laughing, yeah, in the purple rain, purple rain.
مدیر اجرایی مؤسسه خیریه پارسا میگوید علاقه پرنس برای کمک با اطفال یتیم او را متوجه اطفال افغان کرد که بدون داشتن پدر و مادر در یک کشور جنگ زده زندگی میکنند. به گفته خانم مارنی گستافسن، از پولی که پرنس از مدت 6 سال به این سو برای اطفال یتیم افغانستان کمک کرده است، تا کنون 2000 یتیم در سراسر این کشور بهره مند شدند.
Princess was interested in orphans, children without parents.
او میگوید پرنس با اطفال یتیمه که در سراسر جهان بدون پدر و مادرند علاقمند بود. او سالانه $15,000 برای مؤسسه ما کمک میکرد که 6,000 آن به اطفال یتیم افغان مختص شده بود که باید مستقیم بالای اطفال مصرف میشد. خانم مارنی میگوید پروژه کمک برای یتیمان افغانستان از سوی مؤسسه پارسا روی کمک مالی پرنس استوار بود و اکنون پس از مرگ پرنس روشن نیست که این پروژه با چی سرنوشت روبرو خواهد شد. مرگ نابهنگام پرنس نه تنها علاقمندان او در کشورش را بلکه در سراسر جهان متاثر ساخت. پرنس روی ژانرهای مختلف موسیقی مانند پاپ، فانک، R&B و راک کار کرده است و 7 بار برنده جایزه معتبر گرمی شده است. خانم مارنی میگوید دلیل این را که چرا اکنون کمک مالی پرنس برای اطفال یتیم در افغانستان را افشا میکند این است که پس از درگذشت پرنس از خدمتی که برای یتیمان در افغانستان کرده قدردانی کند.
شنیدین که پرنس هنرمند امریکایی کمک های زیاد برای اطفال یتیم در افغانستان می کرد و خواسته بود که از کمک هایش باید کسی خبر نشه، که کارش نماینگر عدم موجودیت اس خودخواهی و اوج بشر دوستی دری هنرمند امریکایی بود. در مورد هنرمند امریکایی پرنس باید گفت که یکی از بهترین هنرمندای عصر بود. یکی از آهنگهایش که به سطح جهانی از شهرت زیاد برخوردار شده بود، آهنگ کدیوبی یا ممکن است تو زیباترین دختر جهان باشی بود. پرنس دی آهنگش میگه هنگامی که روز آخرین روز زمان باشه، امیدوار هستم تو در آغوشم باشی و قبل از اینکه در همون روز شب شوه گریه خود کردم، اشکهای خوشی خود ریختاندم، زیرا بعد از تو یگانه کاری که انسان کرده میتونه مردن است. ممکن است تو زیباترین دختر جهان باشی. ساده میتوان گفت که تو دلیل خداوند برای خلق کردن یک دختر هستی. پرنس که نام مکملش پرنس راجرز نلسون است، در زندگی هنریش برنده 7 جایزه گرمی، 1 جایزه گولدن گلوب و 1 اسکار به پاس نقشش در فیلم باران یاسمنی شده بود.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
شنونده عزیز، یک موضوع مهم خبری بین المللی ای است که شورای امنیت ملل متحد امروز در مورد سوریه بحث می کنه. هدف اصلی بحث روی موضوع سوریه مسئله از همپاشی توافق آتش بس در شهر حلب در شمال سوریه است. فرانسه و برتانیا خواهان برگزاری این نشست شدن و روسیه گفت که برقراری مجدد آتش بس در اطراف حلب برش تلاش میکنه. در هفته های گذشته حلب به میدان بزرگ نبرد بین نیروهای حکومت سوریه و جنگجویای مخالفش مبدل شده بود. ماتیو ویکرافت سفیر برتانیا گفته که حلب میسوزه و مهم است تا بر اولویت البته بر روی مسئله سوریه یا خود مسئله سوریه اولویت بیافه و رویش تمرکز بی حد زیاد شوه. آنچی در جریان این ساعت خبری شنیدید، وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات‌های شب هنگام نیروهای امنیتی افغان نسبت به گذشته مؤثر بودند و رئیس جمهور افغانستان میگوید مسئولیت اعتیاد محتادین به مواد مخدر به دوش تولید کنندگان و قاچاقبران مواد مخدر است و باید از آن جلوگیری شود.